بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما بینندگان عزیز و محترم. اینجا قاب شبکه جهانی ولایت هست و با افتخار با برنامه سبک زندگی علی رضا عابدی هستم در خدمت شما بزرگواران. امیدوارم حال روزتون خوش باشه و تا این لحظه لحظات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. با افتخار در خدمت شما هستیم. سری دوم برنامه سبک زندگی با رویکرد جدید و موضوعات جدید رو انشالله میخواییم به بحث و بررسی بگذاریم و کسانی که دارن برنامه رو دنبال میکنن تا حدود زیادی در جریان قرار گرفتن که موضوعات جدید تقریبا دغدغه ذهن بنده حقیر و سایر تصمیم گیرندگان تهیه کننده محترم و کسانی که تصمیم گیرنده برای برنامه سبک زندگی هستن بدین صورت بوده که حتما موضوعات روز رو به بحث و بررسی بگذاریم تا انشالله گرهی از ذهن شما، گرهی از مشکلات زندگی شما انشالله بتونیم قدمی برداریم و باز بشه و امیدواریم که حتما تو این راه انشالله عنایت حضرت مهدی فاطمه رو از دست ندیم و خوشبین هستیم بر اینکه برنامه منطبق شده با روز جمعه و آغازگر برنامه‌مون گل سرسبد ذکرها اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم هست. این رو به فال نیک میگیریم و امیدواریم که عنایت حضرت بقیت الله زمینه کارمون باشه و انشاءالله بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم شما بینندگان عزیز و محترم بکنیم. عرض سلام ویژه دارم خدمت تمامی کسانی که خارج از مرزهای ایران اسلامی صدا و تصویر ما رو از قاب شبکه جهانی ولایت میبینن و امیدوارم که هر جای این کره خاکی که زندگی میکنن در ظل توجهات حضرت ولی عصر باشن. تمام دغدغه و رسالت هر رسانه اگر مردمی باشه مبنی بر این هست که حتما باید با ما در ارتباط باشی، چرا اینکه ما دوست داریم آنچه که در ذهن شماست و آنچه ایدئال ذهن شماست، سوال شماست، پیشنهاد و انتقاد شماست داشته باشیم. 3012 رو از دست ندید. فضای مجازی که در بستر واتس اپ، وایبر و سایر پیام رسان ها داره فعالیت میکنه و دوستان من در روابط عمومی سفت و سخت مشغول این هستن که حتما پیام شما رو به انشالله روی میز برنامه سبک زندگی برسونن و از همه مهمتر آنچه که گفته اند از طریق آنچه که پیام متنی و خلاصه پیام نوشتاری هست تقریبا 7% پیام انسان فقط منتقل میشه، 93% از طریق گفتار منتقل میشه. دوست داریم صدای گرم شما عزیزان رو از طریق تلفنی که دوستان دائما دارن زیر نویس میکنن انشالله بشنویم و انشالله بتونیم برنامه خوبی رو داشته باشیم. سری جدید برنامه زندگی گفتم قالب بندی و موضوع بندی خودش رو داره. موضوع بسیار عجیب و غریبه، جمعیت و کاهش جمعیت، چیزی که دغدغه کسانی است که واقعا دغدغه مکتب به حق تشیع رو داره که تو ایران عزیزمون اون هدف و دایرکت همه استکبار جهان و البته خدای نکرده کسانی که یه مقداری همسو با استکبار هستن. چرا ایران عزیزمون انقدر کاهش شدید رشد جمعیت رو داره؟ به گونه ای که صحبت کردن 1430 تقریبا میشیم 30 میلیون و این بسیار تفکر عجیب و غریبی هست که و البته تصور این که این اتفاق بیفته یه مقداری ما رو به هم می‌ریزیم که جوانترین، پویاترین و یکی از کشورهایی که جوانی اون زبان زده خاص و عام در زمینه بینون ملل هست خدای نکرده بخواد بشه پیرترین کشور دنیا. و باید به شما بگم که نمیخوایم خودمون رو گول بزنیم، دشمنان برنامه ریزی کردن و موفقم بودند بدون تعارف و با نهایت احترامی که برای تمام مسئولین محترم نظام مقدس جمهوری اسلامی قائل هستیم تو این زمینه باید اقرار کرد که واقعا کمکاری شده. برنامه سری سبک زندگی سری جدیدش بحث جمعیت رو پیگیری کرد، کاهش های جمعیت، کاهش رشد جمعیت، اینکه چرا کم شدیم، اینکه چرا خانواده‌ای که 7-8 تا فرزند داشتن رسیدن به 2-3 تا و حتی رسیدن به جایی که میگن اصلا فرزندی نمیخوام، تا تهاجم فرهنگی همه رو مورد مطالعه قرار دادیم و تقریبا 4-5 برنامه‌ای رو پشت سر گذاشتیم. بحث ناقص انشالله با پیشنهاد خود من به سایر مسئولین محترم شبکه بتونیم باز هم تو اون زمینه بحث داشته باشیم. اما از هفته پیش یه مقداری بحث رو می‌خواستیم کلینیکال و البته به لحاظ پزشکی بررسی بکنیم که چرا اینقدر زوجهای بسیار محترم و آبروداری هستند که نابارور هستند و به لحاظ پزشکی و به لحاظ اصطلاحاً آنچه که علم پزشکی احاطه داره در کنارش بحث دین مبین اسلام که قطعاً احاطه داره بر علم پزشکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بیش از این منتظرتون نمیگذارم، صحبت میکنم با کارشناس بسیار محترم و توانمند برنامه حجت الاسلام و المسلمی سید محسن حسینی و امیدوارم که حتما با ما همراه باشید، به خصوص اگر اطراف خودتون کسانی رو دارید که مبتلا به ناباروری هستن. استاد سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه، عصرتون بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم متقابلن به حضرت عالی و بینندگان فرهیخته و شریف شبکه جهانی ولایت عرض سلام دارم. انشالله که برنامه گذشته ما مفید برای خانواده های محترم واقع شده باشه خدمت شما.
انشالله. استاد من دوست دارم یک تقریبا اسمشو بذاریم ریکاوری ذهنی و اینکه تو برنامه قبل چه گذشت، خیلی تیتروار دوست دارم من و بینندگان عزیز در حد 2-3 دقیقه، چون که بحث رو نمیخوایم تکراری بشه. شما انواع ناباروری رو فرمودین، تیتروار اگر بخواید محبت کنید مجدد ممنون میشم.
السلام علی المهدی و علی آبائه و لعن علی اعدائه. جمعه ها دل یاد دل بر می کند، نغمه یبن الحسن سر می کند. جلسه گذشته درباره علل ناباروری صحبت کردیم و تقسیم بندی کردیم علت های ناباروری مربوط به خانم ها، علل ناباروری مرتبطه با آقایون، و عرض شد که برخلاف ذهنیتی که بعضی دارند علل ناباروری همگی مربوط به خانم ها نیست. بخشی از علت ها که 40% گفته میشه مربوط به خانم ها هست، 40% علل ناباروری مربوط به آقایون هست. این صحبت گذشته بود و عرض کردیم آمار ناباروری بسیار بسیار بالاست به نسبت جمعیت. خوب. و از نرم جهانی باز هم کشور ما بالاتره ناباروریش، و حدوداً 3 میلیون جمعیت کشور درگیر ناباروری هستند. به عبارتی بر اساس آماری که مرکز تحقیقات ناباروری ارائه کرده، 20% معدل که بگیریم، البته شهری روستایی فقیر غنی متفاوته، همه اینا تحلیل شده، ولی معدل که بگیریم 20% جمعیت کشور ما ناباربر هست. باز این سوال در ذهن بیننده خطور میکنه که جناب آقای آبدی 20% میشه 1/5 جمعیت، و ما تو محل تو همکارها فامیل نگاه میکنیم 20% نیست، خیلی عدد کمتر. آره. آمار کمتره،
دقیقا دیگه اطراف ما یه دونه باشه.
بعد ما گفتیم که این عدد مربوط میشه به تعریف ناباروری، که ناباروری رو تقسیم میکنم به ناباروری اولیه و ناباروری
ثانویه.
و زوجین بدانند و تکلیف خودشون رو، تکلیف دخترانشون رو، تکلیف عروسانشون رو بدونن به چه کسی میگوین ناباربر. خوب دقت بفرمایید بینندگان عزیز، تعریفی که شده از سازمان بهداشت جهانی هست.
بله.
سازمان بهداشت جهانی میگه بعد از 1 سال با هم بودن فعال و بدون پیشگیری که منتج به نتیجه باروری یا حاملگی نشود، این زوج تعریفشون ناباربر میشه.
یه بار دیگه مرور کنیم، 1 سال
با هم بودن
زوج فعال کنار هم باشن
بدون
پیشگیری و جلوگیری،
بله، نتیجه که حاصل نشود، حاملگی حاصل نشود، این زوج میشوند ناباربر.
من میخوام اینجا یه نکته رو بگم. پس کسانی که تازه ازدواج کردن، مثلا 2 ماهی ازدواج کردن، خدای نکرده انگ ناباروری رو خودشون نزنن.
نخه طبق تعریف ببینید سازمان بهداشت جهانی آیتم‌های مختلف رو کنار هم می‌چینه، فرهنگ‌های مختلف، قومیت‌های مختلف، رفتارهای جنسی ملل مختلف رو بررسی می‌کنه، این عدد رو در میاره. و من جلسه گذشته عرض کردم چه بنده در این استودیو و چه دیگر عزیزانی که در حوزه جمعیت اگر عدد میدهند مخاطب نگران پایین و بالا بودن یکی 5-6% نباشه،
تولرانسی داره دیگه.
بله بگه بعضی، یکی اومد گفت که 22% شما دارید میگید 20%، یکی گفته 18% شما میگید 20%. این تولرانسی که داره از اهمیت بحث کم نمیکنه.
بله همینطور.
به علاوه اینکه آمار همیشه یه مقدار پایین و بالا داشته، بنابراین زوجینی که به طور متوسط یک سال با هم هستن، فعال هستن، پیشگیری نمی کنن، باردار نمی شوند، اینا می شوند ناباربر. نکته بعدی عرض کردیم که ناباروری خانم ها را تو این جلسه و جلسه قبل مورد بررسی قرار دادیم که ممکنه خانم ها علل ناباروری.
بله.
شایع ترین علت ناباروری خانم ها معروف از نظر اصطلاح پزشکی سندروم تخمدان پولیکیستیک که در افواه به تنبلی تخمدان معروفه.
آره.
و میدانید که تنبلی تخمدان یک عارضه نیست، پلی چند تا عارضه هست که باعث تنبلی تخمدان میشه. از جمله شروع بکنیم، تکرار همه، عدم وجود تخمدان، وجود تخمدان، عدم تولید تخمک، وجود تخمدان و تخمک، عدم باربر بودن تخمک ها. حالا بحث فولیکول و تعادل استروژن پروژسترون رو رد بشیم، قسمت بعدی که باعث میشه ناباربری برای خانم ها حادث بشود، بسته بودن لوله های فالوپ هست.
بله.
که البته اسم عامش اوویدوکت هست ولی در انسان خصوصا لوله های فالوپ گفته میشه. بسته شدن لوله فالوپ که همینجا بحث فقهی خاص خودش رو داره به وجود میاد. عمل لقاح اسپرم و تخمک در این محل قاعدتا انجام میشه.
خوب.
عمل لقاح یعنی تخمک از تخمدان حرکت میکنه میاد، اسپرم هم حرکت میکنه در اویدوکت.
بله.
یا فالوپ هم ملاقات میکنن، سلول تخم تشکیل میشه، میان به قسمت رحم و جایگزینی رحم صورت میگه. در عرض 3-5 روز تا 1 هفته این جایگزینی به طول میانجامه. بحث فقهی در تک تک این مراحل
وجود داره
که اگر مقتضی باشه ما به تناسب وقتمون
زنده باشیم. شما توی بحث ناباروری که مربوط به خانوم ها هست، اشتباه اگر میکنم کمکم کنید، 6 نوع ناباروری و دلایل ناباروری رو مطرح کردید که اولین نوعش رو کامل توضیح دادین، درسته؟
بله.
و حتی روشی رو که دین مبین اسلام و فقهی که بر آیین ما مسلط هست رو گفتید این راهکارش هست.
بله.
حالا اگر نیاز هست توضیح بدیم مجدد که احساس نمی‌کنم چون وقت برنامه‌مون گرفته میشه. و نوع دوم و اینکه ناباروری نوع دوم به چه صورتی است.
ببینید از چند زاویه از چند جهت میشه ناباروری رو تقسیم بندی کرد. یکی از نظر جنس ناباروری آقایون، ناباروری خانم‌ها.
بله.
یکی از لحاظ ناباروری اولیه ثانویه. یه تقسیم بندی هم هست از لحاظ ناباروری مطلق و کاهش باروری. این چند دسته بندی شده و قابل تقسیم بندی هست. ما جلسه قبل ناباروری خانم ها.
بله.
و مربوطه به قسمت تخمدان رو گفتیم و عرض کردیم که در اینجا اگر خانم درمان دارویی یا درمان جراحی یا درمان سنتی جواب نداد، این خانم ها به تشخیص پزشک حاذق متعهد یعنی متخصص و متعهد اینها رجوع میکنن به پروسه اهدای تخمک. و پروسه اهدای تخمک رو گفتیم فقه ما بنبستش رو برداشته، به این عبارت که اهدای تخمک از نظر شرعی مورد قبول هست، ولی اما و اگرها و شرایط خاص خودش را داره که جلسه قبل توضیح دادیم. که فقط اشاره بکنم برای بینندگان محترمی که این جلسه مخاطب این برنامه شدن، که اهدای تخمک در صورتی به نظر مشهور فقها جایز هست که رابطه زوجیت بین اهدا کننده تخمک، یعنی زنی که اینجا نقش دوم هست، رابطه زوجیت بین اهدا کننده تخمک و صاحب اسپرم وجود داشته باشه. اینجا فقه اجازه میده، البته فقه میفرماید بایستی، خوب دقت بکنید، یه پیچ فقهی اینجا داره جناب آقای عابدی. من خوشبختم که مخاطبین شما از قشر فرهیخته هستن، مطلب رو به خوبی دنبال میکنن، پیگیر میشن. من اگه تکرار میکنم عذرخواهی میکنم. یه پیچ فقهی داره که همه فقهایی که باروری پزشکی یا تلقیح مصنوعی رو اجازه میفرمایند، همه فقها میفرمایند بایستی از مقدمات حرام اجتناب بشه در این فرایند. بله. سوال، مقدمات حرام در فرایند تلقیح مصنوعی چیست؟ لمس و نظر. میدونیم که لمس و نظر به عورت صرفاً برای همسر مجاز هست. فقها میفرمایند بایستی از مقدمات حرام پرهیز بشه. خب معلومه اهدای تخمک، تزریقش و تلقیحش با اسپرم و تشکیل سلول تخم یا زیگوت و بعد این سلول تخم یا زیگوت که عرض کردیم در مرحله 8 سلولی تا حالا 16 سلولی هست به رحم زوجه مستلزم لمس و نظر هست. فقها میفرمان اگر مستلزم لمس و نظر باشد مشکل داره. اینجا باز خود فقه اومده
راه
خودش رو طی کرده. فقهای اعظم میفرمایند اگر ناباروری یعنی فرزند نداشتن باعث عسر و حرج برای این خانواده بشه، یا به تعبیر بعضی از مراجع اعظم تقلید اگر باعث ضرورت باشه برای این خانواده، یا باعث ایجاد نبود فرزند، باعث ایجاد کدورت ها و اختلافات و حرکت به سمت طلاق بشود، اینجا حکم ثانویه میاد که لمس و نظری که حرام بود اینجا جایز میشه. یعنی لمس و نظر به حکم اولیه، یعنی پزشک باید لمس بکنه، پرستار پزشک باید لمس بکنه، نظر بکنه، حرامه. اما اگر بی فرزندی برای این زوجین باعث حرج بشه، باعث سختی بشه، باعث مشقت داشته باشه براشون، یا بعض از فقها سطحش رو آوردن پایین گفتن اگه باعث کدورت بشه، تکدر خاطر بین زوجین بشه، این حکم ثانوی میگه که این لمس و نظری که جایز نیست در این شرایط میشود جایز. پس این مشکل فقهیش بود و راه حلش عسر و حرج. یه مثال بزنم، مثلا زوجینی که رو سن 20-25 سال هستن و 6 ماه از ازدواجشون گذشته و فرزنددار نشده اند، هنوز عسر و حرجی براشون نیامده که لمس و نظر براشون جایز بشود. چرا؟ هنوز فرصت دارن، هم از نظر سن هم از نظر تعریف ناباروری. بله. اما زوجینی که رو سن 35-40 دارن میرن، فرصت ها داره میره، تحملشون دیگه تمامه. مگه یه زوج چند سال میتونن بی فرزندی رو تحمل بکنن؟ بله. دیگه کم کم آثار ناگوار خواسته ناخواسته، افسردگی، دلتنگی، کدورت ها و انشالله که نباشه، ولی طبیعت کار اینه که این عوارض رو میاره. این عوارض مخاطب محترم ضرورت رو میاره، اضطرار رو میاره، عسر و حرج رو میاره ضرورت، اضطرار، عسر و حرج باعث می شود که مجوز لمس و نظر توسط پزشک دارد. از نظر فقهی صادر بشه. قسمت بعدی که گفتیم عارضه‌ای که مرتبط با لوله‌های فالوپ هست، مسدود بودن لوله فالوپه. لوله‌های فالوپ یا به دلایل عوارض خاص خودش مسدود میشه، یا عوارض جنینی هست، یا عوارض اکتسابی است، یا به وسیله عمل توبکتومی این لوله‌های فالوپ بسته میشه. عمل توبکتومی عمل زنانه است که لوله های زن رو میبندن، نقطه مقابلش وازکتومی است که لوله های اپیدیدیم مرد رو میبندن. اینجا باز دو مرتبه یک سوال فقهی پیش میاد. در استفتاءات مراجع، به خصوص استفتاءات دهه 70 به بعد، خیلی اومده پرسیدن از مراجع اعزام تقلید که آیا خانمی که برود عمل توبکتومی بکنه به اندلوله هاش رو آیا مجوز شرعی دارد یا ندارد. پس وارد بحث فقهی عمل توبکتومی میشه
که تقریبا برای خانواده‌هایی که تعداد 3 یا 4 فرزند دارن دیگه عادی شده، میگن بریم این کار رو انجام بدیم.
سوال رو من یه بار دیگه، سوالی که از فقها شده، چون بحث یک بحث حقوقی می شود، بحث فقهی می شود، بحث حیثیتی می شود و خانواده ها ممکنه بعد با این بحث درگیر بشون، یک بار دیگه سوال فقهی رو مطرح می کنیم. موضوع پزشکیش رو گفتیم چیه، سوال فقهیش رو هم مطرح می کنیم و بعد پاسخی که فقهای عظام فرمودن رو خدمت مخاطبین ارائه کنیم. سوال اینه که آیا عمل توبکتومی یا بستن لوله های خانم ها مجوز شرعی دارد یا مجوز شرعی ندارد، مشروع است یا حرام است؟ همه فقها فرمودن اگر عمل توبکتومی باعث عقیمی دائم نشود و به صورت موقت جلوگیری کند، عمل توبکتومی اشکالی ندارد، جایز است. خوب دقت کنید، این پاسخ حاشیه و تفسیرهایی داره. آره. پاسخ رو یه بار دیگه جناب آبادی، من عذرخواهی میکنم، یه بار دیگه مرور بکنید. پاسخ فقها اینه که اگر عمل توبکتومی منجر به عقیمی دائم نشود، اشکالی ندارد. این یه پاسخ. فراز دوم پاسخ اینه که اگر از نظر پزشکی پزشک حاذق متعهد تجویز کنه که برای نجات این زن بایستی این کار بشود، به عبارتی اگر فرزند آوری باعث فوت این زن بشه، چون میدونید بعضی از
خطر
بیفته، بعضی از حاملگی ها هست، میگویند فشار خون، ناراحتی های قلبی، میگویند، من دخالتی در این قضیه نکنم، میگوین و به تشخیص متخصصین زنان زایمان هست، میگوین حاملگی برای شما خطر جانی داره.
آره.
خب این به خاطر اینکه یه موقع این اتفاق نیفته میرود جلوگیری میکنه. این یه تفسیره. تفسیر دوم اینه که ببینید مخاطبین گرامی، فقها میفرمان اگر منجر به عقیمی دائم نشود اشکال ندارد. مثلا یک خانومی هست در دوره مثلا طرح پزشکیش در روستاهای دور افتاده، یا یه خانم معلمی هست متأهل شده داره طرحش رو در نقاط محروم میگذرونه، این خانم احساس میکنه اگر باردار بشه به زحمت میفته خودش و جنینش. خب میگه من یه 2 سال پیشگیری کنم. فقها میفرمایند اگر این توبکتومی که بروزترینشه، خب مدل های قبلی هم بوده، اگر این توبکتومی منجر به عقیمیه یعنی منجر به ناباروری دائم نشود، مجاز هست.
من دائما تاکید میکنم توبکتومی همون بستن لوله های فالوپ خانم هست.
احسن. تبصره دومی که ذیل فتوای فقها هست، ببینید فقیه وظیفش بیان فتواست، تبیین فتوا با دیگرانه، تطبیق فتوا با متخصصین پزشکی با کسانی است که با مسائل مستحدثه پزشکی سر و کار دارن، ارتباط دارن. تطبیق فتوا ما میگیم که فقیه، من عذرخواهی میکنم جناب آقای عابدی، ما میگیم فقیه فرموده اگر منجر به عقیم دائم نشود. امروزه آمارها میگوید توبکتومی 15% برگشت پذیر هست، به عبارت یعنی 85% احتمال داره که بازگشت نداشته باشه.
خب
یعنی 85% احتمال هست که خانم هایی که توبکتومی میکنن عقیم بشن،
عقیم دائم بشن. فقط یه نکته، من اینجا سوالم همین بود، آیا عمل توبکتومی یا بستن لوله های فالوپ یک خانم اصلا اصولا و به لحاظ پزشکی عقیم ساز هست یا نیست؟ که میفرمایید 85% هست.
بله بله، البته باز کسی خدشه در آمار نکنه.
آره مثلا میشه 20%، نمیدونم یه مقدار 5% بالا پایین، آره موزه نگیره.
آمارها سازمانهای بهداشت جهانی هست، سازمانهای محلی هست، سازمانهای منطقه‌ای هست، سال به سال این آمار جا به جا میشه. میدونیم که آمار ناباروری سال به سال داره درصدش بالاتر میره در نرم جهانیش، به خاطر حالا مسائلی که کاهنده ناباروری هست. پس از نظر منطقی هم که حساب بکنیم، خانمی که احتمال بدهد با توبکتومی عقیم دائم میشود، ببینید مخاطبین گرامی، 85% احتمال بازگشت ناپذیری یعنی عقیمی 85% احتمالش هست که اتفاق بیفته. از نظر عقل که یکی از گروه های چارگانه فقه ما هست، آدم عاقل نمیاد رو 85% عقیمی ریسک بکنه و برود توبکتومی بکنه. یعنی به یه خانم بگیم خانم شما به احتمال 85% بچه نمیاری، عقل میگوید 85% رو باید بهش اعتنا بکنیم، توبکتومی نکنیم.
بله.
و جالبه که فقه ما رو عقل هم
تأکید داره،
تأکید میکنه.
درست.
یعنی میگه احتمال عقلایی، خواهر محترمه، احتمال عقلایی 85% نتیجه توبکتومی که منجر به عقیمی دائم میشود، فقه روش نظر میده. یعنی میگه عقلا رو 85% احتمال نظر میدهند که باعث عقیمی دائم میشه، آدم عاقل این کار رو نمیکنه. پس اگر من خلاف عقل کاری کردم، ضامن شرعی هستم، ضمانت شرعی داره، عمل حرام انجام دادم.
بسیار عالی. حالا
عذرخواهی میکنم، عذرخواهی میکنم برای مخاطبینی که سنشون پایینه، من یه مثال ملموس بزنم. اگر به احتمال 85% شما یه میخی رو در یک برق به یک برق متصل کنی، به شما بگن 85% احتمال داره که برق بگیردتون و شما این کار رو بکنی و خودکشی شود و مرگ حاصل شود، خودکشی حساب میشه. چرا؟ چون میگن 85% احتمالش بوده، باید رو 85% اعتنا میکرد.
ما داریم نوع دوم بحث ناباروری در خانم ها رو مطرح میکنیم که مربوط به بسته بودن لوله های فالوپ در واقع هست و اینها. حالا دوست داریم یه تنفس رسانه‌ای بگیریم و برگردیم یه توضیح کوچیکی راجع به انشالله مخاطبین من انشالله خدمتون میدم، یه قسمتی رو ببینیم برگردیم.
پیغمبر سلام، انتهای سوره کوثر سلام، ای کتاب رازهای مرتضی، یادگار حضرت خیرالنسا، ای صفات تو صفات انبیا، حاصل جمع تمام اولیا، ای قدم هایت صراط المستقیم، حافظ آیات قرآن مبین.
ای امام صالحان روی خاک، اکفیانی اکفیان روحی فداک.
ای امام صالحان روی خاک، اکفیانی اکفیان روحی فداک.
مولا امام المنتظر، سلالة خیر البشر، یا شمس فی خلفی سحب، یا نجم یا نور السحر.
مولا امام المنتظر، سلالة خیر البشر، یا شمس فی خلفی سحب، یا نجم یا نور السحر.
یا طلعة الرشیدة، یا غرة الحمیدة،
یا لولة الكریمة، ظهورك مسألتي،
ظهورك مسألتي.
السلام ای آفتاب پشت ابر، السلام ای اوج قل کوه سب، السلام ای فخر آدم در زمین، یادگار حضرت روح الامین.
دلم هوای تو کرده هوای آمدنت، صدای پای تو آید صدای آمدنت.
دلم هوای تو کرده هوای آمدنت، صدای پای تو آید صدای آمدنت.
بهار با تو بیاید به خانه دل ما، سری به خانه ما زن صفای آمدنت.
چقدر وعده وصل تو را به دل بدهم، چقدر جمعه بخوانم دعای آمدنت.
مولا امام المنتظر، سلالة خير البشر، يا شمس في خلفي سحب، يا نجم يا نور السحر.
مولا امام المنتظر، سلالة خير البشر، يا شمس في خلفي سحب، يا نجم يا نور السحر.
يا طلعة الرشيدة، يا غرة الحميدة،
يا لولة الكريمة، ظهورك مسألتي،
ظهورك مسألتي.
الا ای قبل یاران کجایی، فروغ چشم بیداران کجایی. الا ای قبل
السلام علیک یا بقیت الله. روز جمعه هست و انشالله که خداوند عالم نظر کنند و هرچی زودتر فرج مولامون و منجی عالم بشریت حضرت بقیت الله انشالله به جهانیان بخشیده بشه که گره گشای هر مشکلی هست. با شما هستیم، اینجا سبک زندگی هست و شبکه جهانی ولایت هست. بحث ناباروری و احکام بر حاکم بر ناباروری داریم مطرح میکنیم. من یک نکته ای رو خدمت بینندگان عزیز عرض کنم که در رابطه با آنچه که سوالاتی که شما میپرسید در رابطه با این بحث که حساسیت خودش رو از دیرباز به هر حال قومیت‌های مختلف ایران عزیزمون به خصوص خانم‌های با حیا دارن مبنی بر این که حالا این سوالات رو شاید نشود در رسانه، مثلا سوالاتی که مربوط به خودشون هست، من خودم اینجا از مسئولین محترم شبکه این اجازه رو میخوام که تحت هیچ شرایطی اگر شما صلاح دونستید اسمتون مطرح نشه. یعنی اگه تماسی گرفتین بگید من دوستان ناشناخته باشم، این مشکل من هست. این یک نکته. و نکته بعدی این که اگر پیامکی میفرستید شک نکنید، ما اون رو سعی میکنیم به ادبیات رسانه‌ای و پزشکی تبدیل بکنیم و انشالله از کارشناس بپرسیم. استاد حسینی، من یه نکته حالا از تقریبا جلسه پیش من رو درگیر کرده، دوست دارم الان بپرسیم قبل اینکه برسیم به مطالب بعدی. شما فرمودید 40% از بحث ناباروری مربوط به خانم هاست که دارید عارضه های مختلفش رو بیان میکنید.
بله.
40% آقایون هست. خب اینجا یه خورده ریاضی به هم میریزه. خب 20% چی میشه؟
خب ارصد اینجا 20% باقی مونده هم جز به اون جناب آقای عابدی، من تشکر میکنم از دقت شما و یادآوری که میکنه که ذهن مخاطب درگیر نباشه. 20% باقی مانده دو تا روایت داره، دو تا قول داره. یک قولی نمیگه این 20% آن ناونه، یعنی ناشناخته هست، یعنی به این معنا که خوب دقت بکنید خواهرا و برادران عزیز، شما عروس دارید، داماد دارید، مراقب باشیم یه موقع خدای ناکرده دوچار قضاوت زود هنگام.
آره دقیقا.
یعنی وقتی یه زوجین یه زوجی یعنی زن و شوهر نابارور هستن، قدیما اینجور بود، انگشت اتهام میرفت به سمت خانم. ما در تاریخ هم داریم که خانم ها رو میرفتن چه آزمایشاتی باشون انجام میدادن که معلوم بشود باردار از یا باردار نیست. آقایون تبرئه بودن همیشه، غالبا نه همیشه. 20% باقی مانده رو ما الان توضیح میدیم که یه موقع ما نسبت به عروسمون، نسبت به دامادمون، نسبت به اطرافیان زود قضاوت نکنیم. 20% میشه آنناون، یعنی ناشناخته. این یه روایت. یه قول هم هست که روایت که میگم، نه منظور روایت فقهی، یک بیان
در واقع، یه مقاله،
یه مقاله بله، یه تحقیقی. ما چون ادبیات میگیم روایت، یعنی یک قول. یک قول هست که این 20% عوامل ناشناخته هست. یک قول هم هست 10% عوامل ناشناخته هست و 10% الباقی عوامل مشترک هست. تأکید میکنم ما درگیر عدد و رقم زیاد نبایستی باشیم، موضوع برای ما بایستی مهم باشه. خب اون 20% که شما فرض کنید 100 زوج نابارور داشته باشیم، 40 تاشون رو جدا میکنیم میگیم شما مشکل از خانومه، 40 زوج رو هم میاریم این طرف میگیم شما مشکل از آقاست، باقی 20 مورد میمونه. 20 مورد میمونه. به این 20 مورد میگیم آقایون، خانوم، شما آزمایش پزشکی مشکلی رو نشون نمیده. آقا شما آزمایش تحلیل اسپرمت مشکلی رو نشون نمیده که ما بایستی به بحث ناباروری آقایون هم اشاره بکنیم که آقایون هم در ناباروری سهم مساوی دارن. پس چه اتفاقی میفته؟ خانم مشکل نداره، آقا هم مشکل نداره از نظر پزشکی، ولی باردار نمیشن. 20% یا به عبارتی 10% عوامل ناشناخته است. یه موقع ما درس اخلاق نخواهیم بدیم، ولی وظیفه ماست بگیم که قضاوت زود هنگام و نابجا نکنیم. دختر میگه من عیبی ندارم، سریع بگیم مرد عیب داره، یا مرد به آزمایش آنالیز اسپرمشو بیاره نشون بده، آیتم های مختلفی که تعریف بله. شده، اگه قرار شد تو جلسه ای باشه من میارم و آیتم ها رو بله. با بله. نرم متعارفش براتون توضیح میدم. برای بینندگان، آقا میگه من این آنالیز اسپرمم مشکلی ندارم، خانم سریع متهم نشه که مقصری، 20% از زوجین این مشکل رو دارند که مشکلی ندارند ولی باردار نمیشوند
و ناشناخته است.
ناشناخته است. البته علم امروزه در حال
بررسی است
و نتایجی خوبی میگیره. من جمله امروزه اومدن چیز رو عنوان کردن عوامل کاهنده باروری که من در ابتدای جلسه گفتم میشه تقسیم بندی کنیم عوامل ناباروری مطلق یا عوامل کاهنده ناباروری. این هم از جوابه
خواهش میکنم
حضرت عالی.
حالا میخوام اون چارچوب متن به هر حال بحثمون در دست نره. 40% خانم ها رو دارید صحبت میکنید، عارضه اول گفته شد بحث تخمک گذاری، عارضه دوم بحث گرفتگی و بسته شدن فالوپ گفته شد، و اما عارضه سوم.
عارضه سوم ببینید، ما میگیم عارضه یعنی گروه عارضه، یعنی خود تخم دان 8 عارضه برش مترتب ها. خود بحث تخم دان ما میگیم عارضه تخم دان، ولی 8 عارضه بر او مترتبه. الان گروه سوم عارضه را میگیم، یعنی تک عارضه نی، مربوطه به رحمه. خانم هایی که رحم ندارند، یعنی ممکنه در دوره جنینی
تشکیل نشد،
سلول های مولرینشون
بله.
نتونسته تکثیر پیدا کنه، تشکیل نشد، یعنی از نظر خلقت رحم نداره، یعنی رحمی که میزبان جنینه رو نداره. یا خانم هایی که به دلایل مختلفی تخلیه رحم شده، دهه 50 و اوایل دهه 60 این تخلیه رحم زیاد اتفاق می افتاد، حالا به چه دلیلی ورود پیدا نمی کنیم. یه عمل جراحی خیلی دست به نقدی بود،
روتین و معمول بود.
هر بیشتری ها که از مشکلات رحم رنج می بردن مثل دندون دردی بود که به جای اینکه پانسمان کنن دندون رو می کشیدن. یه زمانی اتفاق می افتد. پس گروه عارضه سوم مشکلات رحم هست، داریم اینجا صحبت میکنیم، رحم ندارند به دو دلیل، یا از نظر خلقت
تشکیل نشده یا برداشته شد.
مشکل سوم رحم اینه که قدرت لانه گزینی جنین رو نداره،
یعنی نمیتونه به عنوان یک میزبان جنین رو قبول بکنه.
احسن. به چه علتی این اتفاق میفته؟ ما این جلسه سعی میکنیم کمتر به مسائل پزشکی بپردازیم که مسائل فقهی رو بیشتر. عدم بالانس هورمون استروژن پروژسترون هست، یا باز مشکلات غدد هست، ترشحات غدد هست، یا باز از نظر خلقت این رحم یک رحم ضعیفی هست. این گروه از عارضه اگر با درمان دارویی پاسخ نگرفتند،
بله
دقت بکنید مخاطبین گرامی، ما میگیم درمان پزشکی، دارویی، جراحی، ولی میخوام بگیم بنبست وجود نداره. همون گونه که بنبست پزشکی وجود نداره، بنبست فقهی هم وجود نداره. این گروه اگر به درمان دارویی یا اگر نیاز به عمل جراحی باشه بر اساس اون عارضه‌ای که دارن پاسخ ندادند و پزشک حاذق متعهد متخصص تشخیص بدهد که شما کلن از لحاظ رحم مشکل داری برای باروری پزشکی، اینجا توصیه میکنه و تکنیکش رو داره برای چی؟ برای تشکیل جنین و فرزند در رحمی که اصطلاحاً یعنی رحم اجاره‌ای. و دقت بیشتری بخوام رو لفظ داشته باشیم بگیم رحم جایگزین، چون اجاره هم مستلزم اونسی به ذهن متبادر میشه، مستلزم اخذ وجهه.
آره.
بعضی از خانوما هستن تبرعی، مثلا دختر عموه دختر خاله هست، اون میاد همینجوری میگه من حاضرم رحمم رو در اختیار سلول تخم شما بگذارم 9 ماه میزبانی بکنم. پس خانم هایی که مشکل رحمی دارند که پزشک متخصص، من عذرخواهی میکنم جناب آقای عابدی و بینندگان عزیز که تکرار میکنم، چون بحث بسیار مهم حیثیتی است، اگر یک چند واژه از دست مخاطب و از ذهن مخاطب برود، مشکل نه تنها حل نمیشه بلکه بیشتر میشه. من تکرار میکنم که خودم هم مطمئن باشم دارم گام به گام مسئله را خوب برای مخاطب توضیح میدم. اگر کسی مشکل رحمی داشته باشد و به تشخیص پزشک متخصص زنان و زایمان و پزشکان مرتبط، چون میدونیم مشکلات نازایی یک تیم پزشکی هستن،
بله دقیقا.
یک تیم، فقط پزشک زنان زایمان نی، پزشک غدد هست و دیگر تخصص ها، اگر تشخیص داده شد که این رحم قدرت جایگزینی نداره، پزشکی و باروری پزشکی رحم جایگزین رو توصیه میکنه که بهش گفته میشه رحم اجاره‌ای هم گفته میشه.
رحم اجاره یاد
میشه. بله رحم اجاره یاد میشه، مادر جایگزین یا رحم جایگزین هم اطلاق میشه. اینجا آیا فقه اجازه میدهد؟ ببینید خانواده‌های محترم، بخشی از این زنان نابارور مشکل همین رحم رو دارند. خب خانمی که مشکل رحم داره، آیا فقه بیاد او را محروم بکنه از فرزنددار بودن؟ حالا که علم پزشکی هم اومده راهی براش
پیشنهاد
کرده، فقه ما هم فقه پویایی است که مبتنی بر فقه جواهری است، یعنی یک فقه پویای سنتی. حریم ها رو نگه میداره، اصول فقهی رو نگه میداره، ولی با علم روز منطبق هست. اون خطوط قرمز فقهی رو نمیشکنه، ولی در جا هم نایستاده. فقه ما داره گام به گام جلو میره،
منطبق بر علم جدید.
و من ادعا میکنم ولی ادامه نمیدم این ادعا را، چون از بحث خارج میم که فقه پزشکی ما از پزشکی ما جلوتره. فقه پزشکی ما از پزشکی ما جلوتره. یعنی شما استفتایی که از مرحوم طلایه العظما سید محسن حکیم، مرحوم طلایه العظما حکیم سال 1349 فوت شده،
خدا رحمت،
حکیم بزرگ،
بله،
ایشون مسائل مستحدثه پزشکی که هنوز
داره استفاده میشه،
داره استفاده میشه و اون زمان هنوز وجود نداشت رو پاسخ دادن و فقهای دیگر من ورود پیدا نکنم. پس فقه ما میگه رحم جایگزین یا رحم اجاره ای عملیاتش مشروعه. خواهر محترمه، شما که مشکل رحم داری چرا خودت از فرزند محروم کنی؟ آقای عابدی، من جلسه قبل عرض کردم درصد بسیاری از ناباروری ها میتونه تبدیل به باروری بشه و مشکل جمعیت که دغدغه همه مردم و مسئولین هست رو رفع بکنه. باروری پزشکی که یک مدلش همین رحم جایگزین هست میتونه دغدغه ناباروری رو حل بکنه. اگر اجازه بدید، ما استفتا یا سوالی که از مراجع اعظام راجع به رحم اجاره‌ای شده رو مطرح بکنیم و پاسخش رو بدیم. اگر سوالی دارید تا این لحظه،
دقیقاً جاش همینجا است. بله.
عین سوال که از مراجع اعظام شده اینه که آیا استفاده از رحم اجاره‌ای جایز هست یا نیست؟ من مجبورم مجدداً برگردم و توضیح بدم. رحم اجاره‌ای به این معناست که تخمک را از زوجه میگیرند، حالا با اون فرایند تزریق و اینها تخمک را از زوجه میگیرند، اسپرم را هم از مرد از زوج میگیرند، یعنی تخمک و اسپرم از زن و شوهر شرعی است، در محیط آزمایشگاه تلقیح میکنند،
لقاح انجام میشه،
لقاح انجام میشه با اون شرایط که در آنکوباتور هست و چند روز بمانه و اینها، و بعد سلول تشکیل شده میشود، سلول زیگوت یا تخم، در یک مرحله 8 سلولی به بعد این قابلیت انتقال داره، به میگن انتقال سلول تخم. یه مقدار با انتقال جنین تفاوت داره، همپوشانی داره ولی یک مقدار تفاوت داره. ما فعلا داریم انتقال این سلول تخم که در خارج از رحم از اسپرم مرد و زنش تشکیل شده به رحم زن دیگر بحث میکنیم. فقها همشون، همه که عرض میکنم قریب به اتفاق فقها، اجازه فرمودن،
مشکلی نداره،
مشکلی نداره، فقط یک تبصره‌ای داره. علاوه بر تبصره‌ای که قبلا گفتیم مستلزم لمس و نظر هست و لمس و نظر حرامه و این حرام بنبست میاره برای این عمل، و گفتیم بنبست با بحث عسر و حرج و اضطرار و ضرورت برداشته میشه، فقها فرمودن اگر این بارداری، بارداری کی؟ رحم اجاره‌ای، با حقوق شوهر، شوهر کی؟ شوهر زنی که رحمش رو در اختیار این کار قرار داده، اگر این بارداری با حقوق شرعی شوهر، حقوق که میگی منظور مشخصه، حقوق شرعی شوهر که زن بایستی نسبت به شوهر تمکین کنه،
بله،
تمکین جنسی بکنه،
بله،
اگر این بارداری با حقوق شرعی شوهر در تنافی باشه، یعنی شوهر به مشکل بر بخوره، بایستی رضایت شوهر در این قضیه احراز بشه. مشخصه زنی که باردار میشه یه محدودیت های میاره،
بله،
ما اینجوری نگاه بکنیم، محدودیت های پخت و پز و محدودیت های اینجوریش رو نگاه بکنیم،
تقریبا زندگی شخصی و خانوادهش تحت تأثیر قرار میگیره.
بله، خب قطعاً حقوق شوهر هم متأثر از این بارداری میشه. شوهر
در حالی که فرزند خودش هم نیست.
فرزند خودش هم نیست.
نیست.
درست فقها گفته رحم رحم خود زنه و زن نسبت به جسمش
اختیار
داره. البته نه اختیار مطلق که بگیم بره خودش رو بکشه. اختیار مطلق. من اختیارم حالا بخوابم، اختیار دارم چه موقع و اختیارات معمول و معقول.
معمول و معقول.
معمول و معقول. درسته که خانمی که داوطلب رحم اجاره است یا داوطلب رحم جایگزین است اختیار از خودش ها، ولی این خانم زودتر یک تعهداتی به شوهر داده. اگر این بارداری زن صاحب رحم اجاره‌ای با حقوق شوهر در تنافی باشه، نمیگن حرامه، میگن بایستی رضایت شوهر باشه.
جلب بشه.
جلب بشه. خانم میره با شوهر منطقی صحبت میکنه، میگه من داوطلب رحم اجاره‌ای شدم، رحم اجاره‌ای این محدودیت ها رو برای شما شوهر میاره، رضایت میدی یا نه؟ اگر شوهر رضایت داد، این عمل میشود یک عمل مجاز شرعی، میشه عمل مجاز شرعی. اگر سوال بپرسی به من مسئله بعدی رو هم.
زمانی که لقاح شده اسپرماتوزوئید یعنی اسپرم و تخمک در محیط مدیکال و آزمایشگاه میاد لقاح انجام میشه و میخواد بره داخل رحم میزبان که قریب هست و جایگزین هست، اون لحظه شخص سوم باید محرم باشه به شخصی که داره انتقال انجام میده یا نه؟
مشهور فقها میفهمن نه. این که ما میگیم بایستی اجازه شوهرش رو داشته باشه، یعنی این زن در حال حاضر یه شوهر داره. در حال حاضر شوهر.
خب اگر نداشت چی؟
خب خانم هایی که داوطلب رحم اجاره میشن رو ما میتونیم به سه دسته تقسیم بکنیم. خانم هایی که مطلقه هستن،
بله، که مشکلی ندارن.
خانم هایی که بیوه هستن و خانم هایی که شوهر دارند.
خب
ما شوهردارها رو گفتیم که مراجع اعزام میفرمایند چون ممکنه با حقوق شوهر در تنافی باشه، بایستی رضایت شوهر رو اینجا اخذ بکنن.
بله.
و داخل پرانتز برای بینندگان اهل دقت بگیم، اگر کسی نسبت به موضوعی رضایت داد، دیگه نمیتونه از اون رضایت
کوتاه بیاد،
برگرده.
برگرده.
مگر اینکه شرایط عوض بشه. مرد امروز با خانم خیلی راحت بوده، رضایت داده، شب سر مثلا یک موضوع کوچیکی با هم کنتاک میشن، جر و بحث میشن، میگه من دیگه رضایت ندارم. نه، رضایت وقتی داده شد تمام. باز به خاطر که این مسئله برای بخشی از اقشار مخاطب ما جا بیفته، بگید اگر کسی از اعدام قاتل فرزندش بگذره، یعنی رضایت بده، رضایت داد تمام،
فرداش نمیتونه،
فردا نمیتونه بیاد بگه دو مرتبه اعدامش.
بله.
تمام. درست؟ اصطلاحاً رد بعد از اجازه نافذ نیست. پس سه گروه خانم هستن داوطلب میتونن بشن برای رحم اجاره یا رحم جایگزین: خانم های مطلقه، خانم های بیوه شوهر مرده.
بله.
و خانم های شوهردار. خانم های شوهردار اجازه شوهر رو میخواد اگر با حقوق شوهر منافات داره، اما یه موقع از یه کسی شوهرش دو سال رفته خارج از کشور ماموریت و نمیاد، خب طبیعیه اینجا شوهر دیگه حقی نداره، حقوقی از شوهر ضایع نمیشه در طول این 9 ماه.
درسته. یعنی شخص میتونه بدون اجازه این کار انجام بده.
و اما گروه چهارمی که وجود داره جزء داوطلبین و فقه توصیه نمیکنه، کلینیک های پزشکی هم توصیه نمیکنن،
معقول هم نیست.
معقول هم نیست. خانم های باکره هستند. چون زایمان زوال بکارت میکنه و بله. مشکلات روحی و اجتماعی خاصش رو داره. ما اون رو
فرهنگ ما متضاد داره.
بله. و اینقدر خانم هستند که داوطلب رحم اجاره ای باشند. پس یادمون باشه مشکل خانم هایی که میخوام یه بشارتی جناب آقای عابدی به بخشی از مخاطبین شما بدیم. و میدونم الزاماً مخاطب شما خودش شاید درگیر نباشه، ولی قطعا اطرافیانش با این مشکل مواجه هستن. خانم هایی که مشکل تخمدان ندارند، یعنی تخمک سالمی تولید میشه ولی میاد تو رحم و رحمی یا وجود نداره یا رحم مستعد لانه گزینی نیست، این بشارت رو بهشون بدیم که هم پزشکی راه داره، راه داده و یک عمل روتینی هم هست، عمل
هم
فقه ما اینجا خیلی راحت
با این مسئله
روبرو شده. خب، برخورد کرده.
یه مورد میمونه استاد، شما فرمودید توی بحث تخمک اجاره‌ای سری قبل،
تخمک اهدایی،
اهدایی فرمودید که بچه در آینده از شخص که تخمک از اون اهدا شده ارث میبره. توی این زمینه آیا شخص وقتی بزرگ شد، وقتی به سن قانونی رسید، از کسی که در رحم اون رشد پیدا کرده و 9 ماه از اون بدن استفاده کرده و رشد کرده و خلاصه تبدیل به یک نوزاد شده ارث میبره یا نه؟
من حالا قبل از اینکه جواب حضرت عالی بدم، یه سعادتی که دارم اینه که هم با مخاطب فرهیخته مواجه هستم، هم با یه مجموعه عوامل تولید فرهیخته و هم با یه مجری دقیق و فرهیخته‌ای که میدونه که کجا ابهام وجود داره و اون ابهام رو از دقت نظر حضرت عالی من متشکرم. ببینید، ما جلسه قبل گفتیم پدر و مادر شرعی و قانونی تخمک اهدایی صاحب اسپرم و صاحب تخمک هست، پدر
و مادر
و مادره.
یادم گفتید 95% این بچه برای اوناست،
یه بچه 95% هست.
درست.
نمیخوایم ادعا بکنیم که نه دیگه بچه مال، درست تخمک مال خود زن بوده، اسپرم مال شوهره، ولی نشو و نمو و دوره جنینی در جای دیگری بوده.
خب
اینجا هم ببینید قاعده سر جای خودش هست. مخاطب محترم، بیننده گرامی، فرزندی که در فرایند رحم اجاره‌ای به دنیا می آید، پدرش نزاعی سرش نیست، پدرش صاحب اسپرمه، مادرش صاحب تخمکه، همواره پدر و مادر فرزندان باروری های مصنوعی صاحبان اسپرم و تخمک هستند از نظر نسب و احکام حقوقی مثل ارث. حالا اینجا رحم اجاره ای چه حکمی داره نسبت به این فرزند؟ رحمی که این نطفه مرد و زن رو بهش انتقال دادن، این رحم اجاره ای در حکم مادر رضایی این فرزند هست. یعنی چه در حکم مادر رضایی؟ یعنی همون روابطی که مادر رضایی با فرزندش داره، یعنی محرمش هست،
محرم هست،
فرزندان این مادر با این فرزند محرم هستند، اینجا هم همین احکام باره. فقها دقیق فرمودن مادر رضایی نیست، در حکم مادر رضایی است، چون مادر رضایی بحث رضا و شیرخارجی هست. بنابراین
درسته.
اینجا هم پاسخ مشخص حضرت عالی اینه که رحم اجاره‌ای چه نسبتی با فرزند به دنیا اومده داره؟ مادر رضاییه که ارث نمیبره.
فقط یه نکته،
ارث فقط صاحب تخمک و اسپرم
هستن. فقط یه نکته میمونه سری، من در حد 10 ثانیه، بحث شیردهی باید تا 2 سال توسط مادر رضایی تأمین شود.
نه مادر رضایی، ببینید احکام رضا 2 سال
نه
لازمی.
نه شخصی که رحم اجاره‌ای رو اهدا کرده، یعنی در واقع بوده،
بله،
وقتی که فرزند رو به دنیا میاره علال قاعده به لحاظ فیزیولوژیک به شیردهی میرسه.
بله.
خب 2 سال شیردهی رو هم باید طی کنه.
نه الزامی اینجا نیست.
نداره.
ما جلسه قبل گفتیم چون وقت تمامه بگیم.
بله.
این باروری ها و این متد های باروری به خصوص استفاده از ادوانس متد، متد های پیشرفته،
بله،
امروزه در کلینیک های دولتی و شاید خصوصی یک تیم مشاوره حقوقی و رفتاری و مشاوره روانشناسی پشتش هست. میگن درسته مادری که بچه رو به دنیا میاره رحم اجاره شیر میاره، ولی اگرم بخواد 2 سال هم شیر بدهد، دیگه وابستگی عاطفی این رحم صاحب رحم و این فرزند و بالعکس شدید میشه و دیگه جدا کردنش
بله.
سخته. اینجا توافقی هست که خانواده ها با مدیریت بزرگترها و مشاوره هایی که روانشناس ها و مشاوره های پزشکی میدن میان، یا همون اول که نوزاد به دنیا اومد همون آغوز و شیر اول دوم رو میخوره و بعد میاد پیش مادر اصلی خودش و با شیر خشک و اینها ادامه میدن. مدیریت با خود خانواده هست که من تاکید توصیه میکنم، بحث خیلی حساسه اینجا، تاکید توصیه میکنم حتما زوجینی که میخوان این اقدام رو انجام بدن یک مشورت وسیعی با یه طیف وسیعی از بزرگسالا، از مسئله دانها، فقها و
مشاوران
پزشکی و حقوقی انجام بدن.
از حضور اندیشمند محترم، کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین سید محسن حسینی خیلی تشکر میکنم استاد. خیلی شمرده گاهی اوقات هم تو گوشه من میگن آقا تکرار بسه، ولی تأکید بر این داریم، شمرده کیفیت رو داریم بر کمیت ارجع میداریم. به هر حال ما دوست داریم که برنامه مفیدی داشته باشیم، تکرار برنامه رو از دست ندید. دوستان احتمالا زیرنویس خواهند کرد. حضرت آیت الله بهجت خدا رحمتشون کنه فرمودن هر چه گشتم ذکری بالاتر از صلوات بر محمد و آل محمد پیدا نکردم. اللهم صل علی محمد, محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل علی